الرحمن الرحيم. ما پیرامون متشابهات تا همینجا که بحث کردیم امروز اکتفا میکنیم، چون اگر بحث خارج موضوع شد ملال آور میشه. لذا اون چرا که گمان میرود متمم این بحث دیروزه، گرچه دیروز اونهایی که باید بفهمن فهمیدن که قضیه از چه قرار است، روشنترش انشاءالله در مسئله شناخت تأویل، یعنی دو سه روز دیگه باز یه اشارهی به این جهت خواهد شد. لذا ما برای اینکه رشته بحث زیاد گسترده نشه و خارج موضوع نریم، دنبال بحث خودمون رو ادامه میدیم و اون مسئله این است که آیا تأویل آیات متشابهه را کسی جز خدا میداند یا نه. این مسئله تقریبا رنگ مذهبی به خودش گرفته تا حدودی و مبتنی بر این شده است که آیا آیه شریفه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم عطف است یا اینکه این استیناف است، یعنی اینکه خداوند فرموده است و ما یعلم تأویله الا الله. کلام تمام اینجا، تأویل متشابهات را کسی جز خدا نمیداند. بعد یک کلام نو شروع کرده و الراسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کل من عند ربنا، یعنی کسانی که دانشمند راستین هستن به متشابهات ایمان می آورن گرچه فحوا و مدلول اون را نمی دانن. به جهتی که میگن ما ایمان میاریم چشم بسته در بسته، به جهتی که این گفته حکیم است، معناش چیه خود نمیدونیم، ندونیم، طوری نیست. این معنای این است که این واو استینافیه باشد، جمله از نو شروع شده باشد، عطف به ما سبق نباشد. ولی کسانی که میخوان بگوین خیر عطف است، میگن نباید در قرائت آیه بر سر راسخون وقف کرد، باید ادامه داد. به این معنا بگویند به این که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون. ولذا در قرآنهایی که مثلا چاپ کشورهای سنیست یه دونه میم وقف لازم گذاشتن روی اینجا، ولی کتابهایی که در قرآنهایی که در کشورهای شیعی چاپ شده اینجا یه دونه لا گذاشتن، این وقف حق نداری بکنی. حالا ببینی شما رنگ مذهب تا کجا، اختلافات مذهبی تا کجا ریشه میدونه. علی حاله اینا بیشتری مسبب از جهالت است. بنده در یکی از این سمینارها در سیستان، میگم در همین زاهدان، با اون مسئول کل حوزه اهل تسنن در زاهدان گفتم، آقای سبحانی هم تشریف داشتن در حضور ایشون بود. به ایشون گفتم اختلاف ما و شما میدونیم بر سر چیه؟ اختلاف هم بر سر جهله. گفتم این آقایون اهل سنت ایران سطح معلوماتشون از همه علمای اهل سنت جهان پایین تره، چرا انقدر شماها جاهلین؟ گفتم اصلا اختلاف ما و شما سر این است که شماها چیزی نمیدونید. گفتم اصلا ما اینجا میدیم با شما سخن بگیم، حرف بزنیم، شما اصلا در حدی نیستین که حرفای ما رو بفهمین. و خودش در آمد گفت که همین اندازه هم که ما سطحمون یه مقدار اومده بالا بر اثر برکت این انقلاب اسلامی است، به ما بها داد، به ما کمک کرد و حوزه های ما رو یه مقداری سر صورت داد، حقوق داد به ما، کار کرد، یه قدری تونستیم همین اندازم از برکت این انقلابه و امسال جزا را دادن علیه انقلاب همینا. علی حال مسئله جهله. جهل به کجا کشیده میشه؟ خب پس ما اینجا بحثمون سر این نقطه است که آیا راسخون فی العلم اینا با به شما شود که خدا در دانستن شریکن، یا اینکه نه خدا تنها میداند و راسخین فی العلم نمیدانن. بسیار خوب. لذا اللحاظ فنی این دو تا بحث میکنیم ما اینجا، یکی با قطع نظر از آیه، یعنی از نظر اعتبار عقلایی آیا امکان دارد کتابی که به عنوان هدایت برای بشریت تا ابدیت فرستاده شده است مشتمل باشد بر یک سری از آیات که این آیه ها جزو معماهای لاینحل که حتی پیغمبر اکرم هم نداند، معقول هست؟ این که میگیم معقول هست، نه این که ما برای خدا تکلیف میتراشیم. آقا بعض اوقات در علم کلام این بحث میاد که یجب علی الله ان یفعل کذا، یجب علی الله، بر خدا واجب است چنین کند، بر خدا واجب است چنین کند. اخباری ها که یک مقداری هنوز سطحشون مثل همین آقایونی که عرض کردم پایینه، میگن شما برای خدا در این تکلیف میتراشین، شما چه کاره هستین که هی میگین بر خدا واجب است، بر خدا واجب است. میگیم نه آقا، این که ما میگیم بر خدا واجب است، نظر به مقام حکمت خدا داریم، یعنی حکمت باری تعالی اقتضا میکند که خدا چنین کند. چون خدا را حکیم میدانیم، از مقام حکمت این مطلب را ما احراز کرده ایم. و الا اگر خدا مثلی که اشاعره میگوین ما خدا را حکیم و عادل نمیدانستیم، که این حرفا فضولی بود، ولی فضولی نیست، شناخت این. اینا رو میگن شناخت. ما خدا را اینجوری شناختیم، ما خدا را اینجوری شناختیم که ظلم نمی کند، ما خدا را اینجور شناختیم که باید پیغمبران میفرستد، شرایع میفرستد. این یجب و یجبا یعنی شناخت ما از مقام حکمت باری تعالی این چنین است. حالا با این شناخت که ما از مقام حکمت باری تعالی داریم، حکیم اولین کارش این است که بیهوده کاری انجام نمیده. همه کاراش مبتنی بر غرض، هدف و حکمته. کار بی غایت انجام نمیدهد. یعنی اگر کاری برای من و تو میخواد انجام بده، باید این روشن باشه بر من و تو. آخه این قرآن رو فرستاده که چه بکنه؟ این قرآن رو نفرستاده که ما فقط تلاوتش بکنیم. این قرآن رو فرستاده که ما علاوه بر تلاوت، علاوه بر قرائت، علاوه بر تجوید، علاوه بر اینها تدبر و تعمق و تفکر در متاوی و محتویاتش بکنیم. گفته این قرآن نوره، این قرآن بصائر للناس، هدن للناس، بینات للناس. خب اون وقت در این قرآن یک سری آیاتی وجود داشته باشد که هیچ کس جز خدا نداند. آخه اگر هیچ کس باشه معنیش اینه دیگه. ولذا بنده در جلد سوم التمهید یه مثال زدم، گفتم قرآن موقعی که نازل شد، فرض کنید این آیات متشابهه که درش بود، عده ای از کنجکاوان و کسانی که میخواهند چیز بفهمند رفتن سراغ این آیات. خب به قول این آقایون، خب مثلا فخر رازی، به قول فخر رازی این آیات باب فهم نسبت به اونها بسته است. خب اینا رفتن سراغ این آیات، چی میدونن؟ حالا رفتن دیدن سراغ یه سری آیات، دیدن که نمیفهمن معنی آیه چیه. گفتن خب حالا میریم پیش آقای محل. رفتن سراغش، گفتن آقا شما که ملا هستی در این منطقه، نماینده مثلا مقام رهبری هستی، چه هستی، کجا هستی، نماینده امام هستی، هر که هستی، خب شما نماینده شرعی، این آیه ها چیه معناش؟ خب من نمیدونم چی. خب چی کار کنیم؟ خب میریم سراغ امام، امام معصوم، فرض کن امام زمان. دست جمعی میرن خدمت امام زمان، عرض میکنن یا ابن رسول الله، ما در قرآن به این آیات برخورد کردیم، اینا نمیفهمن معنیش چیه. میگه معذرت میخوام، منم نمیدونم چیه معنیش. و چیکار کنیم؟ بریم سراغ خود پیغمبر. دست جمعی، علما، مردم، علما، ائمه میرن خدمت پیغمبر اکرم. یا رسول الله، شما این قرآن را از آسمان آوردی برای ما، ما امام ها، اینا علما، اینا مردم، تو این آیه ها گیر کردیم، این معنیش چیه؟ پیغمبر که منم نمیدونم. مسخره نیستی؟ چطور ممکن است یک انسانی که دارای عقل رشید داره از این حرفا رو بزنه؟ این مسخره کردن قرآنه با اینجور برداشت ها. پس از نظر دلیل و اعتبار امکان نداره در قرآن آیاتی باشد که فقط خدا بداند و حتی پیغمبرش هم نداند. امکان نداره. و اما از نظر خود آیه، یعنی از دیدگاه آیه کریمه، یعنی از این آیه چی میشه استفاده کرد؟ یعنی آیا قواعد ادبی اقتضا می کند که وقف بر الله باشد، یا نه عطف باشد. کلام وصل است، قطع نیست. نقطه نظر ادب چیه اینجا؟ اینجا علامه طباطبایی رحمت الله علیه می‌فرمایند گرچه ما از نظر دلیل اعتباری انحصار علم به متشابهات را به خدا نمی‌دانیم، راسخین فی العلم می‌دانند، اما از نظر دلیل اعتباری. ولی از نظر قواعد ادبی و اقتضای جری کلام نه، این آیه میگوید کسی جز خدا نمیداند. پس ایشون تفصیل قائل شدن بین دلیل اعتباری که با مثبتینن و نسبت به آیه شریفه با منکرینن، و چون تفسیر المیزان امروز محوره، لذا بنده ناچارم که مقداری رو فرمایش ایشون بعض عرایض را خدمتتون ارائه بدم. ایشون دلائلی ارائه میدن که بعضی جنبه ادبی داره، بعضی جنبه اعتباری کلامی داره، که من اینها را تا اونجایی که قابل عرضه در این گونه محفل باشد عرض میکنم. شو میفرماین من یه مقدار عبارت میخونم که صفحه 25 اگر آقایون صفحه نسخه خودمه. علامه میفرماید ظاهر کلام آن است که جمله و راسخون فی العلم یقولون استینافیه باشد، سخن از سر گرفته شده باشد، عطف به ما سبق نباشد، زیرا این جمله عدل جمله اما الذین فی قلوبهم زیغ می باشد. یعنی در قرآن فرموده اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. این اما عدل می خواد، اما و اما همیشه کلام هر چی دونه اما اومد یه امای دیگه هم باید پشت سرش بیاد. حالا اون اما یا خودش میاد یا یه چیزی جایگزین او میشه. وقت ایشون میفهمد و راسخون فی العلم جایگزین امای دوم است، یعنی و اما راسخون فی العلم فیقولون آمنا به. پس یه جمله مستأنفه است، عدل قرار گرفته برای اما الذین فی قلوبهم زیغ. بعد علاوه اگر واو عاطفه بود لازمه اش اون بود. میفرمایند اگر چنون چه و راسخون فی العلم عطف به الله بود، وقت معناش این میشد که راسخون فی العلم یعلمون تأویله. این میشد معناش دیگه. خب چرا پیغمبر که قطعا در این جمع داخل است جدا ذکر نشده؟ ایشون میفرمایند هر جا در قرآن یک جماعتی را خداوند به نحو گروهی که میخواد وصف بکنه مدح کنه، و پیغمبرم اگر جزء اونها هست، پیغمبر را تشریفاً لمقامه الکریم جدا ذکر میکنه. علاوه اگر واو عاطفه بود لازمه اش اون بود که راسخون فی العلم تأویل آیات متشابه را میدانن. هر آینه پیغمبر اکرم فرد شاخص این گروه بود و میبایست او را جدا ذکر میکرد. مثلا اینجور میگفت: و ما یعلم تأویله الا الله و الرسول و الراسخون. چرا؟ زیرا تشریف مقام رسالت چنین اقتضایی را دارد، چنانچه در موارد بسیاری این جداسازی انجام گرفته، مانند آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون و هذا النبی والذین آمنون. همیشه پیغمبر جدا ذکر میشه، هیچ وقت پیغمبر داخل گروه به حساب نادیده همجوری محو شده نیست، باید بالخصوص ذکر بشه. فخر رازی یه دلیلم اضافه آورده، گفته اگر چنون چه و راسخون فی العلم عطف بود، اون وقت بر طبق اصطلاح ادبی یقولون میشد جمله حالیه، و جمله حالیه باید بر سر او واو باشد، و چون واو بر سر جمله حالیه نیست پس این جمله خبریه است و راسخون مبتدا است. اینم حرف فخر رازی. این کل اون چیزی است که این دو بزرگوار، یکی فخر رازی در جهان تسنن و علامه در عصر حاضر، فرمودن. حالا ببینیم، بنده قبل از آنی که وارد این مطلب اللحاظ ادبی بشم عرض بکنم، علا فرض که این واو و راسخون فی العلم عاطفه نیست، علا فرض، اما معنای و ما یعلم تأویله الا الله معناش انحصار نیست، این اشتباهه. یعنی حالا ما میپذیریم از علامت وقفی را که در کتب در قرآنهای اهل سنت هست که میم وقف لازم روی الله گذاشتن، وقف لازم، بسیار خوب وقف کن، اما معنای این که و ما یعلم تأویله الا الله فقط، خوب شد، این معناش نیست که غیر خدا نمیداند. چرا؟ چون این حصر حصر حقیقی نیست، حصر اضافیه. حصر اضافی رو آقایون میدونن دو نوعه: حصر قلب و حصر افراد. خوب دقت کنید، یه وقت شما میخواهی بگویی این است و جز این نیست علی الاطلاق، این حصر حقیقیه، اما یه وقت اینجور نمیخوای بگی. یه کسی از شما سوال کرده آیا زید و عمر با هم آمدن؟ شما میگی فقط زید اومد. این شما نفی آمدن عمر رو کردی. این کی حصر حقیقیه؟ یا این که از شما سوال میکنه زید اومد یا عمر، میگی زید اومد، ما جا الا زید، فقط زید اومد. یا اینکه طرف خیال میکنه عمر اومده، شما میخوای بگی نه عمرو نیومده زید اومده، میگی ما جاء الا زید. اینا اسمش حصر اضافیه، حصر قلبه، حصر تعیینه، حصر افراده. سه نوع حصر اضافی داریم که در واقع، خوب دقت کنید، که در واقع کلام دو جنبه داره، منفی داره مثبت داره. یه وقت متکلم غرضش فقط جنبه اثبات قصه است و نفیش روی محدوده خاصی رفته، یه وقت نه جنبه اثباتی اصلا ملحوظ نیست، جنبه نفی، مثل همون جایی که قیال میکرد زید اومده، شما میخوای بگی نه عمرو اومده، میخوای نفی کنی اون را، نمیخوای اثبات کنی. حالا وقتی که خداوند میفرماید و ما یعلم تأویله الا الله، میدونی میخواد چی بگه؟ میخواد بگوید این قرآن که ما فرستاده ایم اینجور نیست که شماها بتوانید پیش خود به این گونه مطالب پی ببرید، از جانب ما باید باشد. خدا یعنی این راستا، معنای خدا این راستا بودن، یعنی فقط تأویل آیات را کسانی می دانند که در این راستای خدایی قرار گرفته اند. اصلا معنای الا الله اینه. مثل چی؟ مثل لا حکم الا لله. یعنی چی؟ وقتی میگیم لا حکم الا لله، یعنی در دادگاه ها باید خدا بیاد بشینه قضاوت کنه؟ نه، یعنی باید فقط در حکومت ها، در حاکمیت ها فقط حکم الهی باشد لا غیر. خیلی کج فهمی است اگر ما از جمله لا حکم الا لله بفهمیم معناش این است که توی جلسه دادگاه باید خدا بیاد پشت میز بنشینه و به حکومت بکنه. هیچ کس این حرفا نمیفهمه. اینم همینه. ولذا اونجایی که میگوید و ما یعلم الغیب الا الله، این معناش این است که از غیر جانب خدا امکان نداره پی بردن به راه علم غیب. لذا اونجا میفهمه الا من ارتضا من رسول. پس معنای نفی با ذوق ادبی جور نمیاد. چرا؟ عرض کردم اون دلیل اعتباری اول تو نظر بگیرید. اون وقت خداوند داره به مردم منت میگذارد، میگوید ای مردم، ای مسلمانان، ای پیروان قرآن، پیروانان قرآن، ما کتابی برای شما فرستادیم که در این کتاب آیات محکمه هست و آیات متشابهه هست، که آیات متشابهه نیاز به تأمل دارد، ولی بدانید برای پی بردن جز از راه خدا راهی دیگری نیست. یعنی به این طرف اون طرف نزنید. این معنیش اینه، نه این که میخواد بگوید مردم ما در قرآن آیاتی آوردیم و به بخلمون گرفته، میخواییم هیچ کس معنیش نفهمه جز خودمون. اصلا مقتضای فصاحت یک حکیم و یک متکلم ادیب این نیست که اینجوری سخن بگوید. خب این جهت. حالا باز یه مقداری رو جنبه‌های ادبیش عرض بکنم. و اما این که ایشون فرمودن اما عدل میخواهد؟ نه، چنین نیست. اما احیانا عدل میخواهد و احیانا عدل نمیخواهد. به جهت اینکه اما برای تفصیله، گاهی اوقات متکلم وقتی که یک طرف قضیه رو بگه طرف دیگر مبینه، نیاز بیان نیست، لذا اصلا نمیگه. اما میخواد بگه کلام دو گونه است، مطلب دو گونه است، یا مردم دو گونن. وقت یک طرف را میگه، یک طرف دیگه اونقدر روشنه که نیاز به گفتن نیست. و حذف ما یعلم جائزون، مخصوصا لغت عرب میگوید اگر مطلبی از فحوای کلام برای شنونده معلوم باشد گفتن او جایز نیست از نظر ادبیت، و اگر گفتی تو ادیب نیستی. لذا در متول میگه و حذف ما یعلم بعض اوقات واجبون، نه که جایزون. این جوازی که ابن مالک گفته جواز من عمه. و ما در قرآن بسیار از آیات داریم که امای اول آمده، امای دوم اصلا نیامده. ببینید در سوره نساء، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، ای مردم ما دلیل روشن برای شما فرستادیم، یک نوری که کاملا آشکار است. فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل و یهدیهم الیه صراطا مستقیما. اما دوم کو؟ نیاز نیست، چون معلومه. میگه کسانی که پیروی بکنن از این نور، در سایه این نور حرکت بکنن، راه مستقیم را یافتن و به رضوان الهی واصل میشون. خب دیگه اووریش روشنه یعنی چی؟ نمیخواد بگه، اگر بگه فضول من الکلام خواهد بود. از این جور آیات دو سه تا مثال را من در اینجا آوردم. و اما این که پیغمبر چرا جدا ذکر نشده، آیه 173 و 175، به شما شاهد این که شهد الله انه لا اله الا هو و اولو العلم قائما بالقسط. این اولو العلمی که شهادت میدن به وحدانیت خدا، رسول جزوشون هست یا نیست؟ هست، جدا ذکر نشده. در این از این قبیل آیات هم در قرآن بسیار است. و اما حرف فخر رازی، ما اینجا به فخر رازی گفتیم آقای فخر رازی شما از لحاظ علمیت، فلسفه، کلام، فقه، اصول، سایر علوم که اون وقت وجود داشته متبحر هستید، از آن داریم، قبول داریم. اما در ادبیات کمیت شما لنگی، شما تو ادبیات وارد نیستی، بی خود دخالت کردی، مشت وا کردی. چرا؟ چون ابن مالک میگوید چه؟ و ذات بدء بمضارع ثبت حوت ضمیرا و من الواو خلت. ابن مالک امام در نحوه، امام میدونی یعنی چه؟ یعنی در یک فنی به کسی میگن امام که حرفای او به عنوان سند مطرحه. مثلا ابن هشام امام نیست، اما ابن مالک امام است. میگه جمله حالیه اگر مثبت بود، مثل همین یقولون، میگه دارای ضمیر خواهد بود، اما واو ممنوعه. و ذات بدء به مضارع ثبت حوت ضمیرا و من الواو خلت. آقای فخر رازی حداقل این شعر ابن مالک را هم میدیدی، از این حرفات و تفسیرت نمیوردی. اینا همه گذشته. یه مطلب دیگه من اینجا اضافه بکنم که مطلب خاتم پیدا میکنه و این است: یه قانونی ما داریم در علم معانی بیان و اون قانون اینه که اگر شما یه جمله خبریه ای را، یه جمله ای میخواد بگید و میخواهید از یه کسی یه چیزی را خبر بدی، مثلا بگی مثلا جعفر از سفر آمد، یا حسن این کار را کرد، حسین رفت، یا همچنین، این نمیگن جمله خبریه. یه وقت اسمش میاری، اگه اسمش آوردی خبر هرچه بود بود، اما اگر اسمش نیوردی عنوان بهش دادی، به اون موضوع عنوان دادی، خبری که میخوای بیاری باید گوشت باز باشه، چشت باز باشه، باید تناسب داشته باش با اون عنوان. اگر تناسب نداشته باشه کلامت از نظر ادب ساقطه. مثلا گفتی این عالم، ببینید عنوان آوردی اسم نبردی، گفتی این عالم را، خب حالا چی؟ این عالم را باید اون خبری که میاد، یا این عالم اون مطلبی که میخوای ازش نقل بکنی، یه چیزی باشه متناسب با مقام علمیت. و الا این وصف چرا آوردی؟ مثلا اگر گفتی این آقای عالم، فرض کنین شبها میخوابد روزها راه میرود، چرا به علمش داره؟ هر انسانی که زنده است شب میخوابد روز راه میرود، این عنوانش رو مطرح کردی، معلوم میشه تو ادیب نیستی. خب این یه قانونی است در ادبیات عرب، بلکه در همه ادبیات همه لغات. این مسئله روشنه، این اختصاص به لغت هم نداره. اون وقت قرآن اینجا اومده گفته و راسخون فی العلم، ببینید عالم تنها را مطرح نکرده، علمای راستین که در علم رسوخ دارن، یعنی علمشون علم ظنی شکی نیست، علم واقعی است. خب حالا جمله‌ای که بعد میخواد بیاد، یعنی میخواد حالا خدا از این عالم راسخین چه خبری بده، میخواد بگه میدونن یعنی میدونن. حالا خودت فکرشو بکن، وقتی خداوند یک عنوان به این دارای این فخفخه و این تنتنهی که مطرح کرده و راسخون فی العلم، چی میخواد بگه از اینا؟ به قول شما میخواد بگه یعنی نمیدونن دیگه، میخواد بگه این دیگه. خب این عنوان چرا خدا مطرح میکنه؟ و راسخون فی العلم تأویل قرآن نمیدونن، یعنی چه؟ خب باید بگه بقیه مردم نمیدونن. پس وقتی گفت راسخون فی العلم، بدان که میخواد یک مطلبی از اینا بگوید که مسانخ با جنبه رسوخ در علمشونه. و رسوخ علم این کنجکاو، دقیق، موشکاف. پس موشکاف اون کسیست که میداند، ولذا اقتضای فصاحت کلام آن است که این عطف باشد و ما یعلم تأویله مگر خدا و رازقون. این کلام فصیحیه. و السلام علیکم و رحمت الله. بله.